بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امروز بحثی که میخوام براتون داشته باشم مسئله بعثته، چون فردا روز بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است. بعد نیست مقداری درباره بعثت حرف بزنه. شما موافقید؟ خب، درباره بعثت همیشه یه مسئله ما طلبه ها داریم تو قم، میگن تعرف الاشیاء به ازداده ها، یعنی هر چیزی رو خواستی ببینی چقدر ارزش داره. یعنی وقتی انسان قدر نور را میدونه که با تاریکی باش. مثلا شماها آقازاده ها و جوان ها چون از سیستان و بلوچستان اومدی، این درخت های زیبا رو که میبینید مزه داره، اما کسانی که منم همیتو برم به منم که از کاشون اومدم برم، این درخت مزه داره، چون این درخت نه تو کاشونه نه تو سیستان بلوچستان. حال فیلن پیدا کردین دوستین با هم بشینین یک تر بحث بکنین، اما کسانی که دائما بایستی در اون سرششن دیگه مزه نمی کنه. خدا برای که تو قرآن به ما بگه بعثت چه مزه‌ای داره، اول میگه قبلش چه مزه‌ای داشت. درباره قبل از بعثت میفرماید قبل از آمدن پیامبر، قبل از آمدن پیامبر وضع چه خبر بود؟ در قرآن 114 تا سوره داریم. یه سورهش به نام سوره جمعه هست که در نماز جمعه هم همون سوره جمعه رو به جای قل هو الله میخونن. در سوره جمعه میفرماید قبل از بعثت مردم تو بودن، و این کانو یعنی قبل از بعثت، قبل از اونی که پیغمبر بیاد، مردم کانو یعنی بودن، لفی زلالن مبین، و این کانو لفی زلال مبین یعنی بودن در گمراهی، زلال یعنی گمراهی مبین یعنی آشکارا. مردم قبل از آنه که پیغمبر بیاد گمراه بودن، و پیغمبر آمد مردم را از گمراهی چی؟ نجات داد. حالا گمراهی چه گمراهی بودن؟ گمراهیش نمونه های زیاد داشته. از نظر فکری منحرف بودن، سنگ پرستی، چوب پرستی، خورشید پرستی، ماه پرستی، آدم پرستی، مثل که در زمان ما مدرک پرستی، عنوان پرستی، غرب پرستی، شرق پرستی، عیناً که در زمان ما مد پرستی، طاغوت پرستی، غرب و شرق پرستی، شرکه، در اون زمان هم شرک‌های زیادی بود و این یک انحراف مسلم عقیده‌ای بود. انحراف عملی زیاد داشتن، بچه هاشونو میکشتن، دختراشونو زنده تو گور میکردن، اینا همه گمراهیه. شعر میگفتن، منتها چه شعری؟ درباره پشم و موی بزغاله و شتر. لباساشونو بلند میدوختن، دم لباسشون یکی دید تو سبد میذاشت، عقبشون میدوید، و این دلیل بر اهمیت بود. شاعر شعر میگفت بلی در موضوع مزخرف و بیخودی، پولدارش دوم لباسش تو سبد میذاشتن عقبش میبردن، عقایدشون پرستش های نابجا و خلاصه، و این کانو لفی زلال مبین. و علی بن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه قبل از بعثت را منعکس میکنه، میفرماد وضع مردم این تو بود، فالهدا خامل حق خاموش شده بود، والعما شامل کوری نفهمی همه جا را گرفته بود، عصی الرحمن خدا معصیت می شد، نصر الشیطان ولی شیطان نصرت و یاری می شد. هر که حق می گفت زبونشو می بستن، و هر که باطل می گفت همه جا جاش می دادن. عالمها ملجم، عالمش لجام، عالمش دهن بسته بود، جاهلها مکرم، اما افراد جاهلش مورد مکرم یعنی مورد کرامت. عالمها ملجم، جاهلها مکرم. عالمش لجام زده بودن، دهنشو بسته بودن، این زمان طاغوت. اساتید دانشگاه خوباشون، روحانیون مبارزشون، زبونشو بسته بود. عالمها ملجم، جاهلها مکرم. تشربون الکدر، از ذر بهداشت. تشربون الکدر، آب کدر، آب ناگوار، آب کثیف میخوردید. تأکلون الخشب، غذای سفت و بیخورش میخوردید. نه اقتصاد داشتید چون تأکلون الخشب، نه بهداشت داشتید چون تشربون الکدر. علی ابن ابی طالب قبل از بعثت را اینطور منعکس میکنه: فی شر دین عقیدتون خراب بود، و فی شر دار امنیت نداشتید. پس ببینید ضلال مبین را وقتی خواستیم باز کنیم، نهج البلاغه میاد میگه قبل از بعثت مردم چه جور بودن؟ نه بهداشت داشتن، نه بهداشت، به دلیل تشربون یعنی شرب میکنید، تشربون الکدر، تشربون الکدر یعنی بهداشت نداشتید. دیگه چی؟ تشربون الکدر، نه غذا داشتید. چون میفرماد تأکلون الخشب، تأکلون یعنی اکل میکردید، میخوردید. تأکلون الخشب، نه بهداشت داشتید. تشربون، شرب میکردید، میآشامیدید آب آلوده را. نه غذا داشتید. تأکلون الخشب. دیگه چی؟ عالمها ملجم، خفقان. چون علی علیه السلام فرمود عالمها ملجم، ملجم یعنی لجام زده. لجام دهنه یه که از آهن تو دهن حیوان میزنن، که هر وقت حیوان میخواد خیس کنه این افسار رو میکشن، دهنه گیر میکنه، نگر میداره. عالم مردم، دانشمندش لجام به دهنش بود، نمیذاشتن دانشمند چی؟ حرفشو بزنه. عالمها ملجم، جاهلها، آدمای بی سوادش، جاهلها مکرم. مکرم یعنی مورد کرامت و گرامی. جاهل بهش ارزش قائل میدادن، به جاهل زمینه رو برای جاهل باز میکردن، برای عالم ملجم. امنیت نداشتید، نه امنیت، امنیت نداشتید. چون میگه تسفکون دماءکم، تسفکون دماءکم، میرختید خونه خودتونو. خونه نداشتید، نه منزل، نه منزل، نه مکتب، نه منزلی داشتید، و نه مکتبی داشتید، و نه بهداشتی داشتید، و نه غذایی داشتید، و نه امنیتی داشتید، و نه آزادی داشتید. و این کانو من قبل لفی، باقیشم شما بخونی، زلال مبین. قبل از آمدن بیاین تو بود. حالا آیا عربای تو بودن؟ نه، عربا عجم نداره، تمام کشورها یه همچین صحنه‌ای داشتن. یه مقاله خوبیه به نام جهان در عصر بعثت، در کتاب محمد خاتم پیامبرانه. این خوب مقاله‌ایه. برداشتن نوشتن وقتی پیغمبر مبعوث شد دنیا وضعش خراب بود، نه که فقط عرب وضعش خراب بود یا ایران وضعش خراب بود، همه جا خراب بود. حتی ما تمدنمون خیلی قبل از تمدن غرب بود. یه قصه براتون نقل کنم، حاضر گوش بدید؟ زمان هارون الرشید، زمان موسی بن جعفر علیه السلام، مسلمانان ایران یه ساعت اختراع کردن. ساعت رو فرستادن پلو شاه فرانسه. مردم جمع شدن دیدن ساعت داره عقربه هاش میگرده، گفتن این جن داره اینا رو میگردونه، چکش آوردن بشکنن. یعنی زمانی که ما مخترع ساعت داشتیم، اونها اینقدر در جهالت زندگی میکردن. خب حالا پس انبیا مبعوث شدن برای که این ضلالت از بین ها برود. حالا پس تا مادامی که مردم مکتب ندارن بعثت میخوان. اینطور نیست که بعثت نیاز به انبیا فقط مال اون زمان بود. اون زمان چرا پیغمبر آمد؟ پیغمبر آمد برای مسئله مکتب، منزل، بهداشت، غذا، امنیت، برای مسائل دنیایی و مسائل آخرتی، برای مسائل این جهانی و اون جهانی، برای ایجاد نظم، برای آوردن سیستم عدالت و اسلامی و حق. تا مادامی که مردم اینهاشون تأمین نشه، همیشه نیاز به بعثت هست و خواهد بود. ولذا این طور نیست که مکتب انبیا دیگه الان نیازی بشی نیست. هر لحظه ما نیاز داریم. هر چی دنیای علم پیش بره، مسئله توجه به مذهب بیشتر شده و خواهد بود. حالا در اینجا این اقدار کافیه که قبل از بعثت چجور بودم. از نظر وضع سواد، علی علیه السلام می‌فرماید ولیس احد من العرب یقرأ کتابا. لیس احد، احدی از مردم قدرت خوندن نداشت، یعنی همه بی سواد بودن. و در ایران خودمون که می‌خواستن به ما بگن شما تمدن 2500 ساله داشتی، نخیر، تمدن ما از اسلامه. قبل از اینکه اسلام وارد ایران بشه ما تمدن چندان نداشتیم، به دلیل اشعاری که در کتاب‌های شعرای فارسی هست. شنیدید که یه بچه کفاش می‌خواد بچه‌شو بفرسته درس بخونه، دربار شاهنشاهی مخالفت کرد، گفتن وای بر ایران اگر بچه کفاشش هم بیاد درس بخونه. درس خوندن مخصوص دربار است و مخصوص روحانیون است و مخصوص یه اشراف و طبقه خاصی. یعنی ما هم تمدن نداشتیم. اگر یکی از افراد مستضعف می‌خواست درس بخونه، دربار اجازه نمیداد. بنابراین اینطور نیست که ما ایرانی‌ها تمدن داشتیم. ما با اونها فرقی نداشتیم. اگر عرب بت‌پرست بود، ازل هم آتش‌پرست بود. آتش‌پرستی و بت‌پرستی خیلی فرقی نداره. حتی میشه گفت بت‌پرستی از آتش‌پرستی بهتره. چون یه لیوان آب خدای اونها رو تر می‌کرد. چون بت سنگی بود، آب میرختی رو بود تر میشد و خوش میشد، اما خدای ما که آتشه یه لیوان آب میرختی خاموش میشد. پس رحمت به گور پدر اونها که خداشون تر میشد، وای بر ما که خدامون از بین میرفت. بنابراین اینطور نیست که حال اونها وضعشون خراب بود. فرانسه هم مثل ایران بود، ایران هم مثل فرانسه بود، چین هم از همه بدتر بود، همه از همه بدتر بودن. همه دنیا در جاهلیت بودن. و البته اینجا باید بگم دو رقم جاهلیت داریم، یه جاهلیت اولا، یه جاهلیت ثانی. چون قرآن یه آیه داره، آیش اینه می‌فرماید ولا تبرجنا تبرجل جاهلیت اولا. این آیه قرآنه. به زنان پیغمبر میگه ای زنان پیغمبر، قرن فی بیوت کن، قرار بگیرید تو منزلاتون، جلوه‌گری نکنید، جلوه جاهلیت اولی را، یعنی مثل جاهلیت پیشین بیرون نیایید. حالا دیگه متمدن بشید، انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی با در میان شما باشه. بعد از بعثت باید انقلاب بشه در عادات و رسوم و اخلاق شما. شما دیگه یک برنامه دیگه رو پیش بگیرید، همچون جاهلیت اولا خودتون را آرایش نکنید، بزد کرده تو خیابون نیاید، جامعه را تحریک نکنید. لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، که اگر کسی خواسته باشه مردم رو متوجه به خودش کنه چه بسا احتمال داره طاغوت باشه، چون طاغوت کسیست که افکار مردم رو متوجه خودش میکنه. اگر یک زنی هم فور میراوره که افراد مردم رو متوجه خودش کنه، این زن هم یک طاغوته. مثلا طاغوت کمرنگ داریم اونو طاغوت پررنگ داریم. یکی 30 میلیون سکس رو متوجه خودش میکنه، یکی 30 نفر رو متوجه خودش میکنه. هر کس مردم رو متوجه خدا نکرد و هر چیزی که جلو راه خدا رو گرفت احتمال داره که طاغوت باشه، اگر قطعا نگیم طاغوته. شماها قرار بگیرید جلوه های جاهلیت اولا رو پیش نکشید. حالا من یه جمله میخوام بگم از امام باقر علیه السلام. این آیه تو قرآنه. امام باقر میفرماید خدا میگه جاهلیت اولا را پیش نکشید. معلوم میشه یه جاهلیت دوم هم ها؟ شما اگر آمدی خونه ما گفتی ایشون کیه؟ میگم این اولاد اول منه. تا گفتم اولاد اول منه معلوم میشه من یه اولاد دیگه هم دارم. قرآن میگه جاهلیت اول را پیش نکشید، معلوم میشه جاهلیت دوم هم هست. حالا جاهلیت دوم چیه؟ همین زمانها هم جاهلیت دومه. چون اون زمانها اگر اون زمانها دختر میکشتن، حالا بعضی از زنهای ما به خاطر نداشتن تقوای زیاد هم دختر رو از بین برن هم پسر رو. قبل از آنی که حاملشن و بزن میرن دکتر و پزشک با یک وسائلی بچه رو از بین میبرن. پس اگر اون زمان دختر رو میکشتن، حالا هم دختر رو میکشن هم پسر رو. اون زمان پرستش غلط بود، حالا هم پرستش. فرقی بین خورشید پرستی و مد پرستی نمی کنه. پرستش غلط بود جاهلیت اولا، حالا جاهلیت دوم پرستش غلط هست. اون زمان اشرافیت به پول داشتن بود، حالا هم اشرافیت به پول داشتنه. علی حال اگر ملاک ها و معیارها اگر خطوط کلی فرقی نکرده مهم نیست. جاهلیت اولا، پس مردم در جاهلیت بودن که خداوند پیغمبر را فرستاد. پیغمبر در غار حرا بود، کوهی به نام کوه نور. پیغمبر گاه و بیگاه میرفت در دامنه کوه عبادت میکرد. واصولا پیغمبران ما خیلی هاشون چوپان بودن، چون چوپان در دامنه صحرا در دامنه دشت قدم میزنه، فکر میکنه، یک وقت خوبی برای مطالعه و فکر در آفرینش، چون هر کسی از آفرینش طبیعت یه استفاده میکنه. میگن یه کسی یک باغ خوبی گیرش اومد، آمدن فالوج گفتن این باغه برای چی خوبه؟ گفت خدای خوبی هی حیفش یه اولاغ و خر خلق نکرده که علفا رو بخوره. دید از این باغ استفاده که میکنه اینه که علفاش برای اولاغ خوبه. یه کسی از باغ استفاده میکنه که مطالعه کنه، درسش بخونه. یه کسی از باغ استفاده میکنه که توش قماربازی کنه تا ببینین چی دست کی میفته. علی علیه السلام با دیگری بحث حمام پیش اومد. یکی گفت حمام خوب جاییه. امیرالمومنین فرمود حمام خوبه. دیگری گفت حمام بده. تا ببینیم این دست کی میفته و چی دور ازش استفاده میکنه. حالا جاهلیت قبلی داشتیم، جاهلیت بعدی هم داریم. پیغمبر مبعوث شد، تا 40 سالگی گاه و بیگاه در دامنه کوه که مشغول کارهایی بود، یا تجارت برای عایشه میکرد و یا چوپانی میکرد. و چوپانی هم خیلی خودش درد رسان، چون چوپان میدونی چه میکنه؟ صبح مثلا ساعت 6 میاد وامیسه تا 6 بعد از ظهر، 12 ساعت وامیسه تا این بزغاله سیر بشه. کسی که 12 ساعت وایسه تا این بزغاله سیر بشه، این تمرین حوصله میکنه که فردا هم تو جامعه دعو کنه تا مردم آدم بشن، تا اخلاقشون عوض بشه. اصلا چوپونی خودش یه درس حوصله‌ایه. پیغمبر مبعوث شد. حالا هدف بعثت چیه؟ چون امشب گفتیم برنامه شب بعثته، هدف بعثت چیه؟ درباره هدف بعثت خیلی آیه هست. یکی دو چه می‌نویسم براتون؟ هدف بعثت. قرآن فرماید من الله علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا، خدا منت گذاشته که پیغمبر بهتون داده و خدا باید به ما پیغمبر بده، چون همینطوری که هر موجودی یه راهی رو میره تا به نهایت درجه برسه، ما هم باید یه راهی رو داریم که به نهایت درجه برسیم. مثلا تخم هندونه حرکت خودشو میکنه تا بشه هندونه، تخم گل بنفشه راه خودشو میره تا برسه به گل بنفشه. انسان هم باید یه راهی رو برسه تا به تکامل واقعی برسه. حالا تخم هندونه در راهی که طی میکنه تا برسه به هندونه اشتباه نمیکنه. تخم خربزه هم در راه رسیدن به خربزه اشتباه. همینطور که خداوند برای هر موجودی راهی رو قرار داد، راه بی اشتباه، باید برای انسان هم راهی قرار بده، راه بی اشتباه. و راه بی اشتباه از طریق بعثته، چون ما که اشتباه میکنیم، دوشنبه یه کاری میکنیم، سه شنبه میفهمیم اشتباه کردیم، سه شنبه هم کاری میکنیم، چهارشنبه میفهمیم اشتباه کردیم. چون ما راهمون اشتباهه، از طرف میبینیم خداوند برای تمام موجودات خط تکاملی را قرار داده، چه در این خط تکامل، تکامل به سوی حق، در این خط تکامل اشتباه نمیکنن. همینطور که هر موجودی خطی رو میره بدون اشتباه، ما هم باید خطی داشته باشیم بدون اشتباه. خطی که اشتباه ندارد، سهو ندارد، لغزش ندارد، با تجربه بهتر نمیشه. اون خط خطه بعثته. بعثت یعنی خداوند یه نفر را مبعوث میکنه، منتها بی خودی مبعوث نمیکنه. الله اعلم حیث الید الرسالته، خدا میدونه کیو مبعوث کنه. یه باید افرادی مبعوث بشن که اینها باید قبلا آمادگی داشته باشن. باید پیغمبر مزه یتیمی را چشیده باشد تا وقتی رهبر میشود خبر از دل یتیم داشته باشد. بی پدری، نداشتن پدر، نداشتن مادر، نداشتن مال، نداشتن یاور، مسخره کردن کفار، محیط خراب، باید همه اینها را ببیند، بچشد تا درد لمس کنه دردو، وقتی به رهبری رسید تشخیص دردها و دواها رو بده. اینطور نیست که اگر شما میترن فرض کنید که شماها آقازاده هایی که از سیستان و بلوچستان تشریف آوردید، شماها چون در یه منطقه بودید اگر رشد کنید انشالله پزشک بشید، مهندس بشید، عالم بشید، شما اگر حقوقتون کم شد مثل بعضی از پزشکایی که بعد از انقلاب حقوقشون کم شد از ایران فرار کردن، شما دیگه مثل اونها نیستید. اونها چون تو عیاشونه بزرگ شدن حقوقشون مای 80 هزار تومان مثلا میخواستن، بعضیشون همه که دیدن حقوق نیست بعد از انقلاب پا به پاشن، چون درد و لمس نکرده بودن. اما شما در یه منطقه هستید، پس چون چشیدن سختی ها برای تکامل خوبه، چوب عود را تا سرش رو نسوزونن بوی عطرش بلند نمیشه. بنابراین فنر را اگر خواستن بپره بالا باید قبلا یه مقدار فشار بهش، این فشاری که رو فنر میاد مقدمه اولی که دست درداشتی بپره بالا. نمیخوام بگم شما که در سیستان و بلوچستان هستید یه چمبودهایی اونجاست، میخوام بگم چمبودا رو توضیح کنم. چمبود دارید، خدا لعنتتون از رژیم قبلو، ان شاء الله باید با همیاری برادران جهاد سازندگی و دولت و ملت دست برم بزنن و این خرابی ها رو آباد کنن. اما میخوام بگم یه کسی که زجر کشیده وقتی به مقامی رسید دستش وکرش باستره. پیغمبر برای که قبلا مبعوث بشه باید دوران های رو بگذرونه، ولذا پیغمبر دوره های تلخی را در زندگیش گذرون تا به مقام بعثت رسید. اولین آیه بعثت هم آیه درباره تعلیم و تربیت. اولین آیه که پیغمبر نازل شد این است، اقرا چی؟ بسم ربک الذی خلق. اقرا، اقرا بسم ربک، اقرا. اولین آیه که آمد مسئله قرائت بود، در زمانی که هیچ کس خواندن و نوشتن بلد نبود پیغمبر سخن از علم گفت. یعنی اولین انقلاب پیغمبر انقلاب فرهنگیه. اولین انقلاب فرهنگیه. بخوان منتها بخوان بسم ربک. اگر یادتون باشه رهبر انقلاب یه شب نصیحت میکرد طلبه ها رو در مسجد فیضیه، یه روز روی این آیه یه ساعت صحبت کرد و به طلبه ها میگفت وقتی میگیم اقرا بسم ربک باشه، یعنی در راه خدا و برای خدا. اگر برای خدا درس خوندیم این درس خوندن ارزش داره، اگر برای خود درس خوندیم درسمون به درد جامعه نمیخوره. من درس میخونم برای خودم، اگر نم جامعه برای من کف نمیده، نه حقوق من رو تأمین نمیکنه، آسایش مسکن و رفاه و بازنشستگی و بیمه و بهداشت، اگر نم جامعه برای من بله قربان نمیگه، من این جامعه رو از بین میبرم و کارشون ندارم. اما میگه بسم ربک، برای خدا، در راه خدا، به نام خدا. اگر برای او درس خوندن شد، همین درسی که شما در کلاس راهنمایی میخونید و او برادر بزرگ در دانشگاه میخونه و دیگری میخونه، این درس ها اگر در راه خدا شد ارزش داره. پیغمبر 40 سال آمادگی نشون داد، چوپانی کرد، مسافرت کرد، یتیمی چشید، جاهلیت دید، عبادت ها کرد، از محیط گوشه گیری کرد. زندگی پیغمبر تو دهن چپی ها میزنه، چون چپی ها و کمونیست های عقیده دارن، میگن انسان در یه محیطی که قرار گرفت کم کم اون محیطی میشه. مثلا چی؟ مثلا اگر توی یه اتاقی مثل میزنن، میگن اگر ازم توی یه اتاقی نشید که همه سیگار کشیدن، بالاخره اینم چی؟ سیگاری میشه. جوابش اینه که غلط کردی. پیغمبر ما در محیطی بود همه بت‌پرست بودن، ایشو بت‌پرست نبود. میگن اگر یه کسی در کاخ زندگی کرد، در زندگی اشرافی زندگی کرد، فکرش هم فکر اشرافی میشه، دیگه به فکر فقیر بازم میگیم غلط کردی. چون زن فرعون در دربار بود ولی فکرش اشرافی نبود. ممکن است یکی از شماها در محیط سیستان بلوچستان در محیط محرومیت باشید اما فکرتون طاغوتی باشه، و ممکن است کسی در محیط محرومیت نباشه اما فکرش فکر محرومین باشه. خیلی ها هستن لباس محرومین رو دارن ولی فکر مستکبرین هست، و خیلی ها در حال محرومیت نیستن اما فکرشون فکر چی؟ مستضعفینه. مسئله اونی که مهمت اینه که دل کجا، و این مسئله مهمه. البته محیط اثر میذاره دا، نمیخوام بگه یکی گفتم غلط کردی معنیش اینه که 100% حرفش غلطه. البته محیط در انسان اثر میذاره. محیط بت‌پرستی آماده میکنه انسان را برای بت‌پرستی، اما اگر انسان اراده داشته باشه میتونه با اراده جلو همه را چی؟ بگیره. میشه میانه یک کلاسی که همه بچه‌هاش تنبلن یه بچه جدی شاگرد اول بشه، فقط با خود بچه بخواد. من اینو یه وقتی یه مثال داشتم، مثال به شیر آب میزدم، میگفتم یه منبع آبی که میسازن، منبع آب و خیابونها دست ما نیست اما شیر آب دست ماست. اگر سپ شیر ببندیم، اگر محکم شیر ببندیم، هرچی هم منبع و خیابون آب داشته باشه آبش چچه نمی کنه. ما اگر محکم اراده داشته باشیم، اگر خوب اراده مقدی باشه، محیط نمیتونه در ما اثر بذاره. اگر همه جا یخبندون باشه، شما پوستین بپوشی سرما در شما اثر، فقط شما با سفت شیر ببندی، شما با پوستین بپوشی، شما با اراده داشته باشی. پیغمبر ما یک نفر بود در محیط بت‌پرستی، اما محیط در پیغمبر اثر چی؟ نگذار. خب پیغمبر مبعوث شد، در غار حرا بود، ملک و جبرئیل براش آمد. قرآن میفرماید ما خطاب که میخوام بکنیم، هر که میخوام بزنیم با پیغمبر، سه فرم هر میزنیم. گاهی پیغمبر الهام میشه به قلبش، یک مطلبی رو میفهمه، بگو چطور ما نمیفهمیم، دو تا رادیو فلوان بذار، یکی رادیو لندن میگیره یکی نمیگیره، شکلش هم هر دو همیتو که یه رادیو اگر گیرنده داشت میگیره نداشت نمیگیره. انسانها هم بعضی ها گیرنده دارن، توسط گیرنده میگیرن. حالا یه گیرنده چیه؟ نمیدونم چیه، بله میدونم یک ظرفیت و یک قابلیت چه پیغمبر به خاطر خوب بودن و در راه حق بودن و به خاطر عبادت‌ها یه لیاقتی داره که یه دستگاه گیرنده داره. گاهی وحی رو میگیره، گاهی هم جبرئیل میاد، گاهی هم خداوند ایجاد صوت میکنه، حالا از درخت باشه از کوه باشه. پیغمبر جبرئیل براش آمد در غار آمد. قرآن میفرماید ما خطاب که میخوام بکنیم، حرف که میخوام بزنیم با پیغمبر، سه فرم حرف میزنیم. گاهی پیغمبر الهام میشه به قلبش، یک مطلبی رو میفهمه، بگو چطور ما نمیفهمیم؟ دو تا رادیو فلو هم بذار، یکی رادیو لندن میگیره، یکی نمیگیره، شکلش هم هر دو همینطور که یه رادیو اگر گیرنده داشت میگیره نداشت نمیگیره. انسانها هم بعضیا گیرنده دارن، توسط گیرنده میگیرن. حالا گیرنده چیه؟ نمیدونم چیه، ولی میدونم یک ظرفیت و یک قابلیته که پیغمبر به خاطر خوب بودن و در راه حق بودن و به خاطر عبادت‌ها یه لیاقتی داره که یه دستگاه گیرنده داره. گاهی وحی رو میگیره، گاهی هم جبرئیل میاد، گاهی هم خداوند ایجاد صوت میکنه، حالا از درخت باشه از کوه باشه. پیغمبر جبرئیل براش آمد در غار در غار حرا بود و اولین آیه هم که آمد اقرا بسم ربک، مسئله علم و تعلیم و انقلاب فرهنگی بود. و هدف بعثت چیه؟ هدف بعثت قرآن میگه، میگه فبعث الله، هدف بعثت اینه. فبعث الله، خداوند مبعوث کرد، فبعث الله النبیین، فبعث الله النبیین، مبعوث کرد خدا، بعث مبعوث کرد، برانگیخت، انتخاب کرد خدا نبیین، یعنی پیامبران را، خداوند پیامبران را برانگیخت، مبشرین و منذرین، هدف بعثت اینه، مبشرین برای که بشارت بدن که اگر سعادت ابدی میخواید این راهو نکن. خب برادر، این باغ چه میدونید مال ما نیست، این باغ مال همه مسلمانات، ما الان یه موچت انداختیم توش نشستیم، یه سر دیگه میخوام بریم. اگر کسی به شما گفت تو اگر این کارو بکنی من این باغو بهت میدم، شما حاضر این کارو بکنی؟ عاقل نیستید. آدم عاقل اگر دیده چیزی فایده داره باید انجام بده دیگه. تمام مردم دنیا میدون بره دو فلس چی؟ پول و عمری هم بدون یه همچی باقی که مال عمومه نمیتونن به وجود بیارن. آمدن بشارت بدن ای بشر، ای انسان، تو اگر راه حق رو رفتی برای تو بهشتن، بهشتی که باغها دارن، نهرها دارن. اگر رفتی به عدالت میرسی، به آزادی میرسی، به استقلال میرسی و از استقلال آزادی و رفاه بالاتر و از باغ و بهشت و حورالعین بهتر، رضای خداست. تو اگر این کار بکنی خدا راضیه. آمدن به ما بشارت بدن که چه خیرهای جلو راته، مواظب باش خودت حروم آقازاده ها. شما اگر 10 تومن بدید یه نوار بخرید، حاضر 100 گربه رو ضبط کنید؟ ها؟ میگی 10 تومن پولش دادن؟ هی میاد 100 گربه رو ضبط کنن. خداوند یه نوار 60 ساعتی گذاشته تو مغز شما، کیفیت بیاد که هر حرف دریبری رو روی نوار ضبط کنی. اومده منذرین انذار کنه، بترسونه، بگه حروم نکنی. ان العصر ان الانسان لفی خسر، خسر یعنی خودت حروم نکن. اینه کسی که 10 تومن بده نوار بخره، 100 گربه رو ضبط کنه، نوارشو حروم کرده، تو هم اگر هر حرف دریوری رو حفظ کنی خودتو حروم کردی. حتی اگر درس بخونی که درس خوندنت به درد ملت نخوره، بازم حروم شدی. مبشرین و منذرین آمدن به شماها انذار بدن، آمدن بشارت بدن راه حق سرنوشتش چیه، راه باطل رو بترسونن. آمدن هم خوشحالت کنن هم بترسونن. انسان دو تا چیزی انسان را هول میده، با منید دو تا چیزی باعث میشه که انسان راه بره، یکی بیم، یکی امید. مردمی که دارن میدونن دو تا چیزی میدونه دشون، یا امیدی دارن به امید پول، به امید مقام، یا به امید دارن میدونن یا از ترس دارن میدونن. پیغمبر آمدن امید بدن، بشارت بدن، امید بدن و چی؟ بیم بدن. آمدن موتور انسان را به کار بندازن، آمدن انسان را راه ببرن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. خب انبیا وسیله کارشون چیه؟ و انزل معهم الکتاب بالحق و انزل معهم و انزل معهم نازل کرد با پیغمبرا، انزل یعنی نازل کرد، فرستاد با پیغمبرا الکتاب، فرستاد با پیغمبرا کتاب را، بالحق کتابی که حق است، کتابی که دستوراتش مطابق با فطرت ثابت است. لیحکم بین الناس، لیحکم بین الناس، پیغمبرا آمدن تا کتاب بره، پیغمبرا فرستادی تا یحکم، یحکم این حکومت کنن، حکومت کنن بین مردم. پس پیغمبرا برنامه شون اینه، مبعوث شدن برای که حکومت کنن، حکم کنن بین مردم. حالا در میان تمام کارها، ما الان این همه وزارتخونه داریم، وزارتخونه زیاد داریم، معاون زیاد داریم، استاندار زیاد داریم، مدیر کل زیاد داریم، سفیر زیاد داریم، تو همه اینها سه چهار تا آخوند هست که این آخوندان یا تو دادگاه انقلاب هن، یا در مسائل قضاوتی که باید مجتهد و فقیه باشه. میبینی هی میان میگن که آخوندا پستا رو گرفتن، آقا وزیرن آخوندا، سفیرن آخوندا، مدیر کلن آخوندا، تو پنج تا اگر از اگر در تمام پستا ده تا آخوند پیدا کردی. تازه قرآن میگه پیغمبر برنامه‌ش بود که حکم کنه بین مردم، یعنی پیغمبر خودش میامد تو دادگاه انقلاب چی؟ شرکت میگه. حالا این میاد میگه چرا آخوندا تو دادگاه انقلاب نشسته؟ بابا اگر تو مسلمونی، مسلمون یاد میگه النبیین پیغمبر آمدن داره که حکم کنن بین مردم، هر کسی حرفا پیغمبر رو بیشتر بلده باید کار پیغمبر رو هم چی؟ انجام بده. مگن که آقا شما صاف رود نمیشه بگوی من مسلمون نیستم با اسلام ضربه بزنی، میزنی تو سر آخونده. قرآن میگه ببین این آیه قرآنه، بعثه یعنی انتخاب شدن، انتخاب کرد الله یعنی خدا، نبیین یعنی خداوند انتخاب کرد پیغمبران را برای بشارت، برای انذار. نازل کرد با پیغمبرا چی نازل کرد؟ کتاب آسمانی را به حق. پیغمبرا کتاب دارن برای چی؟ برای که حکم کنن بین مردم. پس کار پیغمبر حکم کردنه. توی که میگی چرا آخونده رفته تو دادگاه، چرا قاضی شهر شده، اصلا کسی که پیغمبره و سواد پیغمبر، از سواد پیغمبر، از علوم پیغمبر داره باید دادگاه انقلاب هم دست او باشه؟ آخه درست نیست که من بیام استاد فیزیک بشم چون من از فیزیک خبر ندارم. اونم که فیزیک خونده درست نیست بیاد حکم کنه. کسی که میخواد حکم به قرآن کنه باید قرآن شناس و اسلام شناس باشه. بنابراین این اشکال بی خوده. هدف بعثت این است که حکومت بین مردم، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، فیما یعنی در چیزهایی که اختلفوا، اختلاف کردن. حالا من نمیدونم چی که هست از این آقازاده ها پاشه یک کلمه معنا کنه، یک کلمه حد دستون میدونم معنا کنه. شما بلدی؟ چی میتونه؟ مشونی؟ شما ها بینجا بودو آفرین. بعثه یعنی چی؟ بلند بگو. برنگی. بلند صحبت کن. محکم بگو. بشارت دهندگان. انذار یعنی ترسان. ترس. خب. حالا. اینجا باشی. انزله یعنی چه؟
انزله یعنی فرستاد.
فرستاد. معهم یعنی چی؟ یعنی با مردم، با پیغمبر. فرستاد با پیغمبر چی؟
کتاب.
یحکمه یعنی؟ حکم کنه. بین الناس یعنی؟
بین مردم.
فیما در چیزی که اختلافو؟
اختلاف.
اختلاف کردن. پس یه بار دیگه تونتون معنا کن.
یعنی
فارسی شو معنا کن.
الله یعنی خدای
یکتا. نه یکی معنا نکن. یکی هم تو جمعی معنا کن.
بلندی.
ها.
خداوند پیامبران را برای بشارت و انذار و فرستاد کتاب آسمانی را به حق و تا حکومت کنند بین مردم و
سیم اختلاف بود در چیزا که؟
اختلاف
کلاس چند آقا جان؟
دوم
راه نما. خب برادر سیستانی و بلوچستانی. حالا پس چی شد آقا؟ انتخاب کرده امشب شب بعثت دیگه، شب بعثت مسلمان ها یه آیه درباره بعثت بلد چیز زشته دیگه، ما مسلمانیم شب بعثت یه آیه بلد میشه، خب زشته دیگه. انتخاب کرد خداوند، برانگیخت خدا پیامبران را برای که به حقایق و آینده روشن مردم را بشارت بدهند و از خطرات فردی و اجتماعی و سرنوشت آینده و خطرهای قیامت مردم را بترسانند و خداوند نازل کرد با پیغمبران، کتاب آسمانی فرستاد با حق تا پیغمبران حکم کنند بین مردم طبق همون کتاب آسمانی در اختلافاتی که میان مردم هست. بفرمایید متشکر. این یک هدف پیغمبر. هدف دیگر پیغمبر قرآن باز در یه آیه دیگه میگه میدونی چرا پیغمبر فرستادیم؟ آیه دیگه میفرماد لقد بعثنا، لقد قد یعنی حتما به تحقیق، لقد بعثنا، بعثنا یعنی مبعوث کردیم، لقد بعثنا فی کل امت رسول، فی کل امت، فی کل امت چی؟ رسول. باز این هم درباره به استه. آخه بعضی ها میگن که بعضی ها میگن پیغمبر، چرا پیغمبرها تو شرق بودن، همه پیغمبرها تو این سمت دنیا بودن؟ جوابشون شاید بشه از آیه استفاده کرد که نه آقا، ما شاید پیغمبرها در قاره های دیگه هم بودن که ما خبر ندیم، چون در این آیه میان میگه فی کل امتن، در هر جمعیتی رسوله، پس چه بسا در قاره های دیگه هم رسول بوده و ما خبر، چون ما خبر میداریم. قرآن میگه من هم من قصصنا، یه مش پیغمبرها رو قصصنا قصه شو براتون گفتیم و من هم من لم نقصد، یه مش من قصه شنو براتون نقل نکردیم، ما خبر نداریم. خب حالا بعثت هدفش چیه؟ مبعوث کردیم، پیغمبر فرستادیم در میان هر ملتی، رسول فرستادیم برای دو هدف. یک ان اعبدالله عبادت کنید خدا را. دو یک ان اعبدالله، دو وطن با طاغوت، وطن با طاغوت. هدف پیغمبر را دوتوس، یک مردم را دعوت کنن به عبادت خدا. البته عبادت فقط معنی نماز نیست، الکادل ایاله کل مجاهد، کسی هم که کار بکنه عبادت میکنه، کسی هم که درس بخونه برای خدا عبادت میکنه، کسی که فکر کنه عبادت میکنه. نعم العباده التفکر، خوب عبادت تفکر، کان اکثر عبادت ابیذر التفکر، بیشتر عبادت های ابیذر بود که ابوذر فکر میکرد. فکر عبادت است، کار عبادت است، تحصیل به حق عبادت است، تفریح به جا هم عبادت. اگر شما تفریح بکنی چرت بزنی چه بعد بتونی درس بخونی، چرت زدن شما هم عبادته. هر کاری که راه در راه خیر باشه و در خط حق باشه و فی سبیل الله باشه، خط خدا باشه، عبادته. ما فرستادیم مردم را که خطهای انحرافی را دور ریزن و خط فقط خط خدا باشه. ولذا تو قرآن نشمردم ببینم چند صد تا آیه داریم، شاید بیش از صدها آیه باشه که همش میگه فی سبی فی فی سبیل الله، این چی؟ در راه خدا، در کندن، کار کردن، کشاورزی، دامداری. در بعثت انبیا در هر قومی بوده دو هدف بوده: مردم راه همه رو بشو جهت بدن، مردم لباس میپوشن، خوراک دارن، تفریح دارن، درس دارن، جنگ دارن، صلح هم دارن. منتها با دی جنگ و صلح و تفریح باید جهت داد. انبیا آمدن تا به مردم جهت بدن، جهت رضای خدا و عبادت خدا. یک، آمدن تمام ظلم و ظالم ها و طاغوت ها را در هر زمانی به هر شکلی ببرن. مبارزه با طاغوت و عبادت حق یکی دیگه از بعثت انبیا. امشب چون شب بعثت بود، این مقدار کافی است. تا در آینده انشالله ما رمزون سی تو برنامه داریم، با عنایت گوش بدید، بنویسید، حفظ کنید که در هر سه ربعی ما با 10-20-30 تو آیه و حدیث اگر آشنا شیم، آخر ما رمزون شاید با 500 تو آیه و حدیث آشنا شدیم. به شرطی که خود عنایت کنید و در گوش دادنتون به قصد گوش دادن گوش بدید، نه به قصد تفریح. تا جلسه بعد همتون را به خدا میسپارم. سلام بچه های سیستان و بلوچستان، برسونید. و السلام علیکم و رحمت.